السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. أولا ابراز خوشبختی میکنم از اینکه خدای متعال توفیق داد به بستان عزیز زنجان سفر کردیم و به همدلله به اتحادی اومدیم و در جمع نورانی شما در جلسه هیئت انصار المهدی علیه السلام شرکت کردیم. خدای متعال رو شاکر. من از فرصت استفاده میکنم درباره یکی از فرازهای آیه سال چند جمله رو خدمتتون عرض میکنم. آیه سال امسال در واقع خصال انصار المهدی علیه السلام است، یعنی ویژگی های یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در این آیه کریمه شمارش شده، اون ویژگی های اصلی. خب آیه رو به حمدالله همه تون انس دارید، از حفظ هستید. این قومی که خدای متعال از متن تاریخ به اراده و قدرت خودش بیرون میاره و این ویژگی ها رو دارن، یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله. بعد هم که فرمود ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. خب از این فهرست من میخوام راجع به این تعبیر بسیار زیبای عدلتن علی المؤمنین یه مقدار برای شما صحبت کن. خیلی عنوان جالبیه. رابطه داخلی مؤمنان و جامعه ایمانی رو این تعبیر کاملا ترسیم میکنه که مؤمنین با هم دیگه چه نوع ارتباطی داره. من عزیزان میدونم ما یه دوگانه در این آیه داریم. دوگانه اینه: عدلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، که درست نقطه مقابل این رابطه مؤمنین و جامعه مؤمنین و دوستان خدا و یاران امام عصر علیه السلام با کفار چگونه است. اونجا با تعبیر عزه معرفی شد، این رابطه اونها با جامعه کفر رابطه است که اولا جامعه مؤمنان رو بیمه میکنه از اینکه تفکر کفار، سبک زندگی کفار و سلطه اونها بتونه وارد بشه به فکر و زندگی و به جامعه مؤمنان. این تعبیر اول، یعنی سیانت میده به اونها، و ثانیاً جامعه مؤمنان رو بر جامعه کفر غلبه میده. این عزت علا به این معناست که عزیزند، یعنی نفوذ ناپذیر و یعنی غالب. خدای متعال جامعه مؤمنین رو در جامعه کفر نفوذ ناپذیر و غالب میپسنده. این یک فصله. اما فصل دوم که در واقع به عبارت دیگری فصل اول، ادلتن علی المؤمنین، اما رابطه مؤمنین با یکدیگر چگونه باید باشه و خدای متعال این رو چگونه میپسنده. و یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف روابط درونیشون چگونه است، چگونه بسته میشه، ارتباط داخلیشون. تعبیری که اینجا استفاده شده همجور که ملاحظه میکنید ادله است، ادلتن علی المؤمنی. از این ترکیب استفاده میشه که رابطه مؤمنین با یکدیگر دارای دو ویژگیه. یک، عبارت است از این که اونها در برابر سایر مؤمنان فروتنند. همین چیزی که در ادبیات فارسی بهش میگیم خاکساری، اصطلاحاً فروتنند در برابر سایر مؤمنان، که نزدیک میشه به همون معنای این واژه بسیار زیبای تواضع. دوم، معنای دومی که استفاده میشه عبارت است از خیر رسانی و محبت، که این کلمه محبت و خیر رسانی رو یا خدمت رو ما از کلمه، از این واژه علا استفاده میکنیم، از این ترکیب ادلتن علل مؤمنین. اگر فرموده بود ادلتن للمؤمنین، ما همون معنای تواضع رو استفاده میکردیم و فروتنی و خاکساری و بمیار. اما وقتی با واژه علا اینجا این ترکیب ساخته شده، ملاحظه میکنید که معنا تغییر میکنه. یعنی این حالت فروتنانه اونها در جمع ارتباطی داخلیشون تأثیر میذاره، اون تأثیر، تأثیر خدمته. در جای دیگه قرآن کریم هم این تعبیر هست، شما آشنا هستید، بازم دوگانه است. درباره پیامبر عزیزمون و یاران پیامبر فرمود اشداء، بخونید بقیه شو، علل کفار و همه و بینه هم، که باز در برابر کفار اینجا از کلمه شدید استفاده شده، اما رابطه داخلی اونها و هما و بینه هم، این نسبت به هم دیگه مهرورزند، رحمت بین اونها سرایان داره و جریان داره، از این تعبیر استفاده شد. در واقع میشه گفت که انسان های مؤمن به لحاظ تیپ شخصیتی، این چیزی که حالا در دانش روانشناسی ازش صحبت میشه، میگن تیپ شخصیتی انسان مؤمن، تیپ شخصیتیش در مجموع یه تیپ مهربانیه. یعنی اینجوریه، معرفی که قرآن کریم و اولیاء خدا از شخصیت مؤمن دارن، مؤمن رو یک شخصیت مهربان معرفی میکنه که هم میشه با او انس گرفت و هم از بودن با او انسان بهره مند میشه. یعنی هر کسی که با مؤمن مرتبط باشه یه جورایی زیر سایه شخصیتی او قرار میگیره، یا سر سفره داشته های او قرار میگیره. یه تعبیر خیلی زیبایی هم هست در روایات ما از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که حضرت میپرسن از حضرت چه کسی از همه زندگیش بهتره، از نظر معاش، زیستش زیباترین و بهترین زیست برای یک انسان چگونه است؟ حضرت فرمودن اون کسیه که دیگران سر سفره او زیست می کنند، یعنی سفره داره، یعنی از اون چه که داره و به دست آورده دیگران رو بهره‌مند می کنه. این اینجوری معرفی میشه انسان مؤمن. به اولیاء خدا مراجعه می کنه، ببینید همینطور بودن، همینطورند. شخص اول پیامبر عزیز ماست، پیامبر عزیز ما شخصیتشون با کلمه رحمت معرفی میشه، یکی با رحمت عام معرفی میشه که رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یعنی همه کسانی که در تمام عوالم هستی هستند اینها از فیض وجود او مستفیضند و برمند به معنی رحمت. و دوم با رحمت خاص معرفی میشه و کانه بالمؤمنین رحیما، رحیم، این نسبت به مؤمنین اما دارای رحمت خاص و مهربانی ویژه است پیامبر عزیز ما. خاطرتون هست اون آیه اواخر سوره مبارکه توبه است دیگه که هم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اون یه پیامبری از خود شما برانگیخته شد که سختی هایی که تو زندگی برای شما پیش میاد برای او دشواره. عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، برای خیر رسانی به شما، هدایت شما، خیر مادی و معنوی برای شما حریصه، یعنی برخوردش برخورد حریصانه است، میخواد به هر شکل ممکن شما بهره‌مند بشید. بعد هم فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم، و نسبت به مؤمنان رؤوف رحیم. امام رضا علیه السلام شخصیت امام رو به طور کلی، پیشوای الهی رو وقتی معرفی میکنه با دو مثال معرفی میکنه، یعنی زیر دو واژه، یکی واژه همین رحیمه، یکی واژه رؤوفه. فهمون اگر این دو رو بخواید از هم تشخیص بدید، چون یه رؤوفان رحیم یا رحیمون، این دوتا واژه کنار هم، اگر میخواید تفاوت اینها رو تشخیص بدید، رحیم با پدر معمول میشه، رؤوف با مادر. اینجور ببینید، پدر مادر مظهر لطف خدای متعال درباره فرزند، نسبتشون با فرزند اینجوریه دیگه. حتی میدونید نگرانی هست که پدر مادرها به خاطر تعلقی که به فرزندشون دارن دینشون رو به خطر بندازن، حتی این نگرانی هست که این پدر به خاطر فرزندش خدای نخواسته وقت احکام الهی رو زیر پا بگذاره. مادر هم همینطور و مادر بیشتر. اما جنس این رحمت و عاطفه‌ای که از سوی پدر و مادر ارائه میشه یه تفاوتی داره، طعمشون یه مقدار فرق میکنه. هر دو از یک حقیقت، از یک قلب سرشار از محبت نسبت به فرزند بالاخره سرچشمه میگیره. اما در مقام تجلی، اونی که در از پدر تجلی میکنه همین رحمته، اونی که از مادر تجلی میکنه رأفته. رأفت اونجاییست که اون نگاه کاملا نزدیک، کاملا نزدیک، جزئی نگر، دقیق، ظریف، با پیگیری های خاص که باید حتما امور این فرزند رو از نزدیک، دیدید دیگه مامان رو چیکار میکنن، از نزدیک با ظرافت، با جزئی نگری، با دقت امور رو پیگیری میکنه که نکنه چیزی جا بمونه. پدرها نه، فرزند رو خیلی دوست دارن، این دوستیشون یک کلیه، یعنی یک نگاه فراگیر و عمومیه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن مادر امام حجت خدا برای شما رحیمه مثل پدر، رؤوفه مثل مادر. پدر رحمتش کلان‌نگره، کل شخصیت فرزند و آینده او و مسائل عمومی زیست او رو پوشش میده. مادر اون مهربانیش میاد تو تمام جزئیات زندگی فرزند راه پیدا میکنه. گاهی به بچه ها مثال میزنم، میگم شما نگاه کنید واقعا رفتار مادرها رو یه صدا برو بر با بچه هاشون یه کسی بشینه داره احسان کنه. اگر بچه ها ظرفیت نشون ندن گاهی خسته میشن، یعنی اینجوری دیگه، چون سرشاره و سرریزه از این محبت و عواطفش، بعد میاد جزئی میشه دیگه، یعنی توی لباس شما، پوشش شما، نمیدونم غذای شما، امروز صبح چی خورده میدونه. بابا از این چیز رو توجه نده کلیه دیگه، اون امکانات رو علاقمنده که فراهم کنه، این سفره رو تامین بکنه. اما اینکه حالا امروز صبح این چی خورد، چجوری غذاشو، مادر حتی میدونه این چقدر خورده، چند تا لقمه خورده، مثلا امروز یه دو تا لقمه شما کمتر خورده باشی نگران میشه. میدونه دقیقا این مثلا کی حمام رفته، آیا به اندازه رفته نرفته، نمیدونم ارتباطاش رو همه رو زیر نظر داره و تمام جزئیات. دیدید مثلا این میخواد یه مسافرت بره، داستان میشه دیگه، این میخواد مسافرت بره این فرزند. حالا ما میگن المسافر و کلمجنون، میگن مسافر حالت کمی جنون داره دیگه، این نمیدونه میخواد چی کار کنه، چی برداره بذاره اینا. مجنونتر از مسافر مادر مسافره، یعنی اون جنونش فنونه، یعنی چند برابر این حالت رو داره. دیدی دیگه مادر چی کار میکنن، تمام جزئیات، چی رو برداشتی، چی رو گذاشتی، چیزی جا نمونه، چیزی تا اون آخرین لحظه ها داره دور این بچه میچرخه و همه مطالب رو ریز به ریز پیگیری میکنه. لذا یه وقت میگفتن که اگر یه وقتی مادر از صحنه مثلا خونه نستجی رو بالله خارج بشه، این بچه ها رو بسپرن به پدرها، چند روز بعد بچه ها مثلا این بچه کوچیک باشن وسط کوچه و خیابون هستن، اونه که نگه میداره اداره میکنه. خدا امتحان رو داده دیگه، این رؤوف و رحیم. حالا شخصیت مؤمن به صورت عمومی و کلان یک شخصیت رؤوف و رحیمه، مثل پیغمبره، مثل حجت خداست. حالا هر کسی سهمی داره، هر چه که ایمان در قلب انسان مؤمن عمیق‌تر بشه، ریشه دارتر بشه و این درخت ایمان بروبار بیشتری پیدا بکنه در شخصیت انسان مؤمن، در قلب مؤمن، حاصلش جلوه های رحمت و رأفت در زندگی اجتماعی هست، در ارتباط او با سایر مؤمنین. البته همینجا یک چی میگید بین ترانترس کمانک این جمله رو عرض کنیم که مؤمن از نظر عواطف در سیر به سوی خدای متعال دائما توسعه پیدا میکنه تا اونجا که مهر او دائما در حال توسعه است، حتی نسبت به سایر انسان ها، اختصاص به سایر مؤمنین پیدا میکنه، حتی نسبت به سایر انسان ها. سایر موجودات. این حالا یه بحثایی است که در جای خودش محفوظ، اما راجع به سایر مؤمنین تجلی داره این مهر، این عاطفه، این محبت و این رأفت جلوه داره و خدای متعال نمیپسنده. اینو میپسند. میدونید به همین خاطر هم انسان مؤمن واقعی خیلی محبوبه، چون این روزی محبت میاره دیگه، جاذبه ایجاد میکنه و به همین خاطر هم انسان مؤمن از ویژگی هاش محبوبیتشه، یعنی تو خانواده محبوب، تو مدرسه محبوبه، توی محله محبوب، تو فامیل محبوبه. شما هم که ماشاءالله همتون محبوبه هستید، محبوبتون، حالا اگر اسمتونم مثلا اسمای دیگه باشه ولی این ویژگی رو داری، این به همین ویژگی انسان مهمه، یه محبوبش میکنه. خب میدونید بچه کاملا در تعارض با اون شخصیتیست که متکبر، خود برتر بینه، خود شگفتی داره، عجب داره، غرور داره. چون کسی که شخصیتش کبر و عجب و غرور داشته باشه و پایه های شخصیتیش روی حسد استوار شده باشه و حسادت داشته باشه، چنین کسی زبانش نیش میزنه، نگاهش به دیگران نیش میزنه، رفتارش نیش میزنه. یعنی این دائما از رفتارش دافعه تولید میشه نسبت به سایرین، اینجوریه دیگه. این درست نقطه مقابل اون محبوبیته. چنین آدمی مورد بفرمایید به تدریج متناسب با اون سهمی که از این بالاخره رفتارهای نامناسب داشته باشه به همون اندازه منزوی میشه و مورد نفرت قرار میگیره، دیگران دوست ندارن، یعنی از اینکه به او هم کلاسی هم ناراحتن، از اینکه با او هم مدرسه این ناراحتن، از اینکه حتی توی خانواده با هم زندگی میکنن اذیت میشن، تو فامیلشون باشن توی جلسه این وارد میشه هم خودشون رو جمع جور میکنن. این متناسب با اون اندازه این کبر و خود برتربینی و عجب و خودشیفتگی و خودشگفتی و ایناز. و شما یه نکته رو هم میدونید دیگه، انسان ها وجودشون با شکفتن که بزرگ میشه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که در حقیقت مهر پرور میشن، اونجایی که از هسته خود و خودیت و منیت خارج میشه، وقتی بسته است فقط خودشه، دنبال منفعت خودم، خودم بخورم، خودم بپوشم، خودم بنوشم، خودم خوش بگذرونم، من درسم خوب باشه، من پیشرفت بکنم، من نسبت به دیگران سرفرازی کنم، همش این حالت بسته است. این تا این ویژگی رو داره پیشرفت نمیکنه و در واقع اون گل انسانیت تو وجود شکفته نمیشه. همه اون شکفتگی ها مربوط به وقتی است که تو از خودیت خارج میشی، از این منم گردن و انسان خارج میشه، دیگران رو هم میبینه، میفهمه، به حساب میاره، بعد احترام میگذاره، بعد برای اونها حریم تعریف میکنه، بعد نسبت اونها احساس پیدا میکنه، نسبت اونها عاطفه پیدا میکنه، نسبت به اونها احساس وظیفه و مسئولیت میکنه و کار، هر کاری که از دستش بر بیاد از جنس کارهایی که برای خودش، برای شخص خودش، برای خوشبختی خودش، برای سعادت خودش، برای پیشرفت خودش انجام میده، برای دیگران هم هر مقداری که ممکن باشه براش انجام میده. یعنی باز شده این شخصیت. انسان مؤمن شخصیتش شکفته است، این گل شخصیت شکفته است، عطرش به دیگران میرسه، رابطه محبتش به دیگران میرسه. این ویژگی انسان مؤمن مخصوصا نسبت به سایر مؤمنین طبق همین آیه‌ای که خوندیم عدلتن علل مؤمنین. حالا این تعبیر رو اگر شما بخواید در جلوه‌های رفتاری، من چند نمونه براتون کوتاه توضیح بدم که دیگه وقت ما داره تمام میشه، در حتی توضیحاتی هم بخوام خدمتون بدم، این چیز هست نمونه‌هایی که در روایات ما هست، از آیات کریمه قرآنی هم استفاده میشه. مثلا از جمله مواردی که مطرح میشه عبارت است از حالت شفقت و دلسوزی. این یکی از جلوه های این عدلت علی المؤمنین چیه؟ شفقت و دلسوزی. شفیقه یعنی میدونید درد دیگران رو و رنج دیگران رو احساس میکنه و متأثر میشه از رنجهایی که دیگران میبرند، از آزارهایی که دیگران میبینند. بی احساس نیست، بی تفاوت نیست. حالا میگم یه تو فارسیه خیلی روان خودمون میگم دلسوزی، فلانی آدم دلسوزیه. کلمه دلسوز ترجمه شاید ناقصی از کلمه شفیق. انسان مؤمن شفیقه، دلسوزه، یعنی درد دیگران و رنج دیگران رو اولا درک میکنه اندازه خودش و با اونها احساس مشترک پیدا میکنه. اینو میگیم چی؟ همدردی هم میگیم، نه احساس مشترک پیدا میکنه. این یک نکته. حالا نه کدوم توضیحات خودش رو داره و حالا نه وقتش هست نه دیگه نیازی هست. این یک مثالش. دوم رفیقه، رفق. اینم که واژه‌ای هست که برای شما شناخته شده هم هست. رفیق، رفق تو فارسی که میخواد ترجمه بشه، ترجمهش یه مقدار بخواد دقیق بشه میشه مدارا. مدارا نکته ایه ها. این انسان مؤمن نسبت به سایر مؤمنین رفیقه، اهل مداراست. مدارا کردن یعنی چی؟ مدارا کردن داشتن یک نوع رفتار ملائم و منعطف با انسان‌های دیگه است. افراد مختلف دارای ویژگی‌هایی هستند. خدای متعال هر کدوم رو یه جور خلق کرده دیگه. همه ما که یه جور نیستیم. هر کسی یه جوری خلق شده. وقت خلقکم اطوارا، طور طور متنوع، تیپ های شخصیتی متنوع آدم رو خدا اونطور خلق کرده، همچنان که چهرهاشون رو گونه گون خلق کرده، سرانگشتانشون متفاوته، شاید برازه بیجگی ها هم متفاوت خلق شده. انسان مؤمن این تفاوت رو درک میکنه، چون درک میکنه میتونه تحمل کنه، بنابراین با دیگران چالش نمی کنه. این مدارم. و اگر خواست اونها رو دعوت کنه، خواست برای اونها خیرخواهی کنه، اونها رو دعوت به خیر کنه، جلوی اشتباهاتشون رو بگیره، میبینه طرف داره اشتباه میکنه، میخواد اون اشتباهش رو اصلاح کنه، روش برخوردش در اصلاح رفتار دیگران رفیقانه است، یعنی آمیخته با مداراست. میدونید پیامبر اعظم از این جهت تو همه ویژگی ها رئیس همه است دیگه، کله. و این مکل علا خلق عظیم. در رفق هم حضرت هم اینجور بود، فوق‌العاده بودن از نظر مدارا. همین هم بود که تونست پیش بره جلوی خطاها و اشتباهات آدمایی رو که دور و برش بودن تا حد زیادی بگیر اونا رو اصلاح کنه. و پس نکته بعدی هم می شود رفق و مدارا. اتفاقا جالب براتون بگم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر که می دونید یکی از همون وظایفی است که مبتنی بر همین مهربانی است و رحمت دیگه. شما اگر کسی رو دوست داشته باشید اون رو دعوت به خیر میکنید، اگه دوستش داشته باشید میخواید جلوی اشتباهش رو بگیرید، ولی میگید اشتباه کنه که بره تا ته دره، بره تا جهنم. به من میگید به من چرا بره؟ اگه دوستش نداشته باشید وظایف خوبش رو زمین گذاشته، شما دلیلی نمیدونید اصلا بهش یادآوری کنید. اینا پایه های محبتی داره. خب در مورد امر به معروف و نهی از منکر پیامبر عزیزمون چند ویژگی رو توصیه میکنن برای کسی که موفق بشه در امر به معروف و نهی از منکر. یکی از ویژگی ها رفیقه، رفیقون فی ما یعمر، رفیقون فی ما یعمر. رفیق که شد یعنی من حال تو رو درک میکنم، حال اون طرف مقابل خطکش نمیذارم. میدونم مثلا توی خانواده ای تربیت شدی که متفاوت، اینو میفهمم، بنابراین زود درباره تو قضاوت نمی کنم. اگه منم جای تو توی فلان خانواده بودم منم جور دیگه میشدم. ببینید این درک حاصلش رفقه، طرف مقابل رو درک میکنه، درک متقابل پیدا میشه. تو درک متقابل یه جورایی مدارا شکل میگیره و این میتونه آهسته آهسته روی شخصیت طرف مقابل خودش اثر بگذاره. این هم یکی از واژه هاست، رفق، رفیق یا همین مدار. سوم عبارت است از تعاون. تعاون یعنی چی؟ تعاون تو فارسی ترجمهش کنید؟ همکاری. من با اجازهتون ترجیح میدم ترجمهش کنیم به همیاری. یعنی رابطه بین مؤمنین رابطه بر اساس قاعده تعاون، و مؤمن نسبت به سایر مؤمنین احساس تعاون داره. تعاون که به معنای همین همیاریه و همکاری، اونی که شما گفتید قبوله، تلکیبی از همین هست دیگه، همیاری و همکاری و این هست. یعنی اینها برای هدفهای مشترک ظرفیت کار با همدیگه و کار گروهی و کار تیمی رو دارن. این هم مسئله بعدی. و از ویژگی های انسان مؤمن اینه که تو ارتباطش با سایر مؤمنین تو کارهای خیر رو تو عناوین بر و تقوا، این با اونها آماده است برای همکاری و همیاری. یه دستشون رو دست هم بدن، این او رو یاری میکنه، اون هم اینو یاری میکنه. و کلن انسان مؤمن در اون مؤمنان دیگه است، یعنی آماده یاری رسانیه به سایر مؤمنین هست. اون تا پایه یاری طبق قاعده قرآنی چیه؟ و تعاونو علل بر و تقوا ولا تعاونو علل اسم و العدوان. در گناه و دشمنی و اینا نه، اما در بر و تقوا و احسان و نیکی و فعالیت های خوب و اینها همیاریه، اونه، اهل تعاونه. میدونید از نظر شخصیتی انسان مؤمن همیاری میرسونه، همیاری میپذیره، تعاطف داره، تو اهل ارتباط متقابله توی دوستی هاش. این هم یک ویژگی دیگه است. پس شد چی؟ دلسوزی یا شفقت، رفاقت یا مدارا، و تعاون یا همیاری و همکاری. این سنم چهار مواسات مهم. چی؟ مواسات. این هم خیلی از واژه های پرتکرار در رابطه انسان های مؤمن با هم دیگه هست. چی؟ مواسات. مواسات یعنی چی؟ خیلی ترجمهش به یک واژه در فارسی مشکله. مثلا شما رو بستون میگین برابری، بعضی میگین عدالت، بعضی از این چیزهایی گفتین، اینا هم اشتباه نیستن، ولی دقیقا ترجمه کلمه مواسات نیستن. اما رابطه مؤمنین با هم دیگه رو این قاعده است. یعنی چی؟ یعنی این که انسانهای مؤمن داشته های خودشون رو با برادر و خواهر مؤمنشون تقسیم میکنن و سعی میکنن در این تقسیم سهم مناسبی به او بدن. این سهم مناسب میشه مواسات. خیلی چیز جالبی ها. حالا این یه توضیحاتی داره، اگه براتون بگم براتون شگفت انگیزه، اون چیزی که تو روایات هست راجع به این نوع ارتباط مؤمنین با هم دیگه. طبعاً نمیشه که مثلا تو دو تا لباس داشته باشی، سه تا لباس داشته باشی، اون خواهر مؤمنت مثلا یه دونه داشته باشه یا نداشته باشه. مواسط اینه که تو مثلا اگر دو تا لباس داری اون نداره، دو تا لباس خوب منظورمه، مثلا دو تا لباس مهمونی تو داری اون نداره، تو این دو تا رو یکیشو برمیداری برای خودت، یکیش هم میدی به اون خواهر مؤمن. این میشه مواسط. دقت کرد دقیقاً ترجمهش اینه. حالا ببینید تو فارسی کلمه پیدا میشه این رو ترجمه کنه، اونو بگید شما. همون کلمه برابری کردن با دیگری به این معنا که مثلا دیگه در سایر برخورداری ها هم همینطوره. و به این ترتیب یک نوع وقتی مؤمنین کنار هم زندگی میکنن، اگر ایمانشون واقعی باشه ها، نشعاری، یه مدتی با هم زندگی میکنن، بین اینها شما یک نوع تناسب، چی میگید؟ توازن. آفرین. و هارمون. دور از جون من شما که بخواهیم واژه‌های دیگر استفاده کنم، یه همچی چیزی به اونا هست. یعنی اینجوری نیست که یه طرفشون، یه طرف این جامعه خیلی مثلا برخوردار باشه، یه طرفش خیلی محروم باشه. نه، اینا متوازن میشن چون بینشون داد و ستد هست و همدیگه رو جبران میکنن، پوشش میدن. خب این هم شد واژه چند، ویژگی چندم؟ چهارم، مواسات. خب حیف که وقت داره تمام میشه. این هم یک ویژگی. اینا ذیل کلمه مبارکه عدلت علی المؤمنین، تفسیر عدلت علی المؤمنین، این مواردی است که دارم من خدمتتون عرض میکنم. خب بالاتر از اینم هست فهمدن؟ بله. بالاتر از این اینه که رابطه مؤمنین با همدیگه میره بر اساس قاعده ایثار. چی؟ ایثار. اونجا مونید من دوتا داشتم، این برادر یا خواهرم نداشت، با او تقسیم میکردم، میگفتم یکی شما یکی من، گاه اینجوریه دیگه. من دیدم شما از اینجور روابط دارید، ببینید مثلا فلانی از مثلا این روسری که شما دارید مثلا خوشش اومده، از این رنگش خوشش اومده، بعد میبینید مثلا دوتا داری یکشم کادو میکنی مثلا برای فرگه نو باشه مخصوصا بهش هدیه میکنی. حالا خیلی وقتا اصلا بحث فقر نیستان، بحث همین احساس داشتنه. اما ایثار نه، میره مرحله بالاتری. فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا. خودش تو شرایط سخته، الان مثالهاش خیلی متنوعه، خودش تو شرایط سخته ولی سعی میکنه اون خواهر یا برادرش تو شرایط راحت و آسانی باشن. این میشه ایثار. حتی ایثار اون وقتی مراتبی داره، گاهی از جیب، گاهی از آبرو، گاهی از مال، گاهی از جان، گاهی از جان، گاهی از جانش بگذره تا دیگران در آسایش باشن. این دیگه میدونید خیلی اوج گرفتشه، حالت ایثار. این هم دیگه چی بگیم دیگه، شما ذهنتون فوری میره سراغ شهدا و ایثارگران و همین اخیراً مثلا این آتش نشانان جانفشان. بله حقیقتا اینجوری بود دیگه، اینا در معرض خطر بودن، خطر رو بر خودشون خریدن تا دیگران رو نجات بدن. پایان امر هم یه تعدادیشون نتونستن خودشون رو از اون شرایط بیرون بیارن و سوختن دیگه. کلن از بسیاری از اونا دیگه حتی جنازه هم باقی نبود. این همون ایثار. اینا خیلی بزرگن، مدال هاشون این تیپ آدم. تعجب نکنید بچه ها، این ویژگی هایی که گفتم همه تو انجمن اسلامی میتونه تمرین بشه، همش هم به جوانی برمیگرده. همین چیزایی که الان گفتم و بقیهش هم موند برای یه وقت دیگه، همین چیزایی که الان براتون تعریف کردم، اینا امکان پذیره به شرط اینکه از نوجوانی، از جوانی تمرین بشه. یکی از بهترین فرصت هایی که میشه عدلتن علی المؤمنین رو به صورت جامع تمرینش بکنیم تو همین انجمن اسلامی، چون جمعی است که بر پایه آرمان های اسلامی و الهی دور هم جمع شدن، یعنی آرمان مشترک دارن، فهم مشترک دارن، آرزوی مشترک دارن. این باعث شده اینا کنار هم جمع بشن، اسمشون شده انجمن اسلامی توی یک مدرسه. اینا اولا بین خودشون میتونن همین چیزا رو تمرین کنن، یعنی بفرمایید تمرین شفقت، تمرین رفق و مدارا، تمرین تعاون، تمرین مواسات و تمرین ایثار. حالا فعلا همینا بهترین جا همین فرصت انجمن اسلامی. شما هم که ماشاءالله همتون آماده این حرف هستی، بهترین فرصت برای اجتماعی شدن، برای بزرگ شدن، برای بزرگ شدن خیلی فرصت خوبی انجمن اسلامی. یه وقت آقا به بچه ها گفتن قدر عضویت در انجمن اسلامی رو بدونید. من بعدا بر بچه ها گفتم این تعبیر خیلی نکته ها درش هست، مثل همون قدر جوانیتون رو بدونید، قدر عضویت در انجمن اسلامی رو هم بدونید. قدر عضویت در انجمن اسلامی، چون تو انجمن اسلامی شما پای یک آرمان مشترک که آرمان انبیا و اولیا و صلحا و شهدا و مجاهدان هست گرده هم جمع میشید. اونجا میتونید زیباترین رفتارها رو تمرین کنید. برای اینکه عادت انسان میشه دین رو تمرین کنه، ایثار با ایثار کردن تو وجود انسان راسخ میشه. تعاون، شفقت، رفاقت، مهرورزی، تواضع و فروتنی اینا با تمرین به دست میاد دیگه. اینجوریه. حالا دیگه شما به این فهرست یک دامنه ای رو هم دیگه اضافه میکنید که زیل این فهرست قرار میگیرن، مثل خوشرویی، خوشگویی، ایناست دیگه، خوش اخلاقی، اینا هم تمرین میشه دیگه. تو همین روابط، روابط مؤمنانه، همه این چیزا تمرین میشه و این جوان و این نوجوان عزیزمون بزرگ میشه از نظر شخصیتی. شما رو که من میبینم، میبینم خیلی بزرگ شدید، سرعت میده به بزرگ شدن، به اجتماعی شدن. البته این کلمه اجتماعی شدن رو دیگران استفاده کردن، توی این ادبیات مثلا تربیتی ما هم میارن، خیلی دقیق نیست. اگر خواستن دقیق بشه و دینی بشه این تعبیر رو باید بگن، والا خود این سوشالیزیشن مثلا، یعنی اجتماعی شدن، فرایند اجتماعی شدن، گاهی هم بعضی از این مربی های خام ما، یا دیدم بعضی از مدیرهای خام ما تو آموزش پرورش هم گاهی دیدم ما که از این تعبیر رو استفاده میکنن مثلا. اما این کلمه اجتماعی شدن رو ترجمه همون تفکرهاییست که از اون برای واحدی تو دانشگاه پاس کردن، نه، اجتماعی شدن به این معنا که گفتیم، یعنی از پوسته نه رفتارهای سطحی اجتماعی از خود نشان دادن، نه به این معنا که تو شفیق بشی، رفیق بشی، به این معنا که تعاون داشته باشی، مواسات داشته باشی، ایثار داشته باشی. اینا فقط با ایمان درست میشه. ولی چند نفر میبینید با هم دیگه بگو بخندشون خوبه، فهمیدم یه سری همکاری های هم با هم دارن، اما اون طرف همین که مثلا مریض شد از دور خارج میشه، دیگه کارش نداره. نیاز باشه که من باید برای اون سرمایه گذاری کنم، نه دیگه نیستم. گفت تا پول داری رفیقتم، رفیق بنده جیبتم. ولی همین که این طرف دیگه نادار شد، ناتوان شد، از دور خارج شد، این میذارش کنار، خیلی راحت. این مدل غربیش که میگن سوشالیزیشن، منظورشون اینه، اجتماعی اونتا بیشتر مهارت‌های جیب خالی کردن عذرخواهی میکنن. اگر شما این کتاب دیل مال چیزه بگید دیگه، مال دیل کارنگی، این کتاب های MLP بله، آینه دوستی دیل کارنگی رو بخونید، روش های خالی کردن جیب عذرخواهی میکنم دیگران، روش های به خدمت گرفتن دیگران، روش های استثمار دیگران، یعنی یه جلوه رفتاری درست کنیم، دیگران رو فریب بدیم، بعد جیبشون رو خالی کنیم، آبروشون رو به خدمت بگیریم. میگن کی از هم موفق تره تو آینه دوستی دیل کارنگی؟ کی از هم موفق تره؟ کسی که بیشتر از دیگران سواری گرفته. اون تا جلوش چیه؟ جلوش اینه که من رفیقتم و خیلی هم مثلا مهارت‌هایی رو یاد میدن برای این مسئله. این کجا؟ چون این کلمه اجتماعی شدن رو استفاده کردم، خواستم توضیح بدم. این کجا و اونی که اسلام میگه و خدای متعال میگه؟ نه، اینجا عمیق ریشه در قلب داره، لذا توش احساس هست، عاطفه هست، اخلاص هست، صفا هست، وفا هست، فتوت هست. اینا توی این ارتباطات مؤمنین با هم دیگه اینا هست، صفا و اخلاص و اینا همش هست، چون قلبیه و جوشیده از ایمان ماست. میشه این گونه باشید و از فرصت بودن با هم دیگه در انجمن‌های اسلامی هم استفاده کنید برای همین تمرین این فضیلت ها، برای تمرین همین زیبایی های اخلاقی. انشاءالله نگین مهرورزی در خانواده باشید، در مدرسه باشید، ستاره باشید واقعا در این زمینه، آماده به خدمت. بعضی از بچه ها رو نمیبینه کیف میکنه، میچرخنن تو خونه، میچرخه دور مادرش، دور پدرش. بعضی بچه ها بلد نیستن، نسل جدید ما داره لطمه میخوره، بیشتر استفاده کنه، میاد این میخواد فقط بشنه سر سفره. متاسفانه اینجوری شده، شما دور بر خود و دور از جون شما اینجوری داره میشه. همه هم یه موبایل دستشونه، تا وارد شدن لباسشون رو در بردن بسم الله مشغوله، یا میگه دارم درس میخونم، یا مشغوله نمونم اگر اهل این شبکه اجتماعی و این چیزا باشم، حتی به فرض کاره خوبم، ارتباط خوب، ولی میشن تو لاک خودشون. این کجا با اون دختری که بله از راه میرسه، از مدرسه میاد، تا لباسش رو عوض میکنه، دور مامانش میچرخه، صبر میکنه، اون صداش کنه، تو آشپزخونه است، کنار دستشه، تو کارهای خونه کمک میکنه، دور باباش میچرخه، چونم قربونه باباش میره، به کارهای باباشش رسیدگی میکنه، به آبجیش توجه داره. بله؟ دوره تاتی هم کرد. اینا مواظب باشید و همینم که گفتم مهم بود. تو مدرسه هم ببینید اینا اینجوری هم دیگه، تو مدرسه هم کار را میندازن، خدمت میکنن به اون بابای مدرسه، اون مامان مدرسه، شما دارید دیگه که هستن تو مدرسه، خدمت میکنن. اینا خیلی مورد انجمن اسلامی، اینجوری انجمن اسلامی میشه. حقیقه دیدم بچه ها چه کار رو به ابتکارات قشنگ میزنن برای اینکه فضای مدرسه شون پر از مهربونی بشه. همیشه پرچم مهربونی به دستتون میشه. گفتنی نیست. اتفاقا تنها چیزیست که گفتنی نیست که به طرف بگن من تو رو دوست دارم، I love you. نه در عمل، در رفتار، در تجلی، در قلب شما باید اینطور باشید و انجمنتون انجمن مهر و انشاءالله صفا باشه. همیشه موفق باشید. من زیاده گویی کردن همه این چیزا رو که گفتم برای شما و برای همه دخترهای خوبمون در انجمن اسلامی و برای همه بچه های میهن و برای همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم تمنا میکنیم از خدای متعال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و وجه فرجه و آل امام خامنه‌ای یا زهرا.